یا نباید میرفتیم یا حالا که رفتیم فیروز کم کجا کنیم تمام فشارهای دردی رو روی فیروز بلاخره احساس کردم که انسان در مجموع فضای در واقع معنوی مردم بیشتر شد از جاهای مختلف تو مناطق مختلف پس معلوم میشه که سختی یه اثر تکیلی داره تا وقت نیاز با قصد و قربت ندارد خود سختی اثر تکیلی داره یه سوال اخیر میفرسم یا شروع گلا صافتر شده افضایی کنید یعنی یه جا رو توی مثلا 5-6 سال من میزن چیدن بعضی از جاهایی که من مثلا مراسم دارم بعضی هایی که مثلا سال 80 من رفتم حساب کنید دیگه 80
دوازن
بعضی از کسایی که میان میشینن از زمان راهنمایی من دیدمشون توی اینجا مثلا تا حالتی بسن بانش چون شدن امسال نسبت به سال قبل نسبت به سال قبلش نسبت به سال قبلش احساس کردم که یه پاکی بیشتری حاکم شاد رو بودم فکر کنم بسید این بلند رو تاسب استعمال میشه که اکثر هم در مرمان یه از دارو هستی که شاید سابقه این بحث برگرده به دوران قبل از شیخ خمسایی سابقه اصولی و نسیز جهت حجم مطالعه بلو در قدیم هم خور کفتر و شاید شده اما اینکه کسی بیاد وقتی یک باب مشخص با سعی کنه با ادله متنوعه این بحث رو سعی کنه از قبل از شیخ خمسایی زمان الله کلمات صاحب فصول و بعد هم میزای قومی این مطلب وجود داشت یعنی این باب صورت مشخص وجود داشت نه اینکه در مثلا مطابی کلمات گفته شده نه وجود داشت پس بحث ذاتاً صاحبه یه سابقه دیرینه ایه به خلاف بعض مواسمی که گفتم از کفایی شروع شده یا در کفایی پرورده شده بحث سابقه تقریباً طولانی‌تری داره نسبت به بعضی از مباحث البته اصل نظریه و اصل یک چنین مسئله ای از قدیم در علم بلاغت مطرح بوده شاید این مطلب را بشه جزء شؤون بلاغت کلام دونست مثل مجازات مثل استعارات و اگر این نظریه درست در بیاد شاید بشه ازش یه سری آرایه های و سبقت های ادبی هم تولید کرد در بدی مورد استفاده قرار بگیرد پس یک نظریه میتونه ذاتاً مال علم بیان باشه در علم بدیه هم ایجاد یک سری صناعت ها به عهده این نظریه است اگر درست باشه. در اصول از زمان معالم و بعد هم در قوانین و اینها این عنوان و این باب شکل گرفت، اما به آخون به خراسان در کتابی که رسید آخون نشون داد آنچه را که اون دو بزرگوار یا اون چند بزرگوار اصولی از قبل از شیخ اعظم پرداختن غیر از تحریر محل نظام صحیح این بحثه، به عبارت دیگه اونا تصورن مطلب را اشتباه تصویر کردن، لذا آنچه را که اثبات یا نفی کردن غیر از آن چیزی که واقعا عنوان این مسئله، پس این مسئله باید یه بازیابی تصوری بشه بکنه. یعنی مطلب ما که اونها پرداختن اسمشو گذاشتن استعمال و مشترکی اکثر به معنا غیر از اون چیزیست که ما میپردازیم و اسمشو میذاریم استعمال لفظی اکثر. از بعد از حضرت آقای آخوند مثل سائر مباحثی که به دست آخوند رسید و آخوند یه ورژن جدیدی ازش ارائه داد، این هم همچنین شد، به دست آخوند رسید، آخوند تحریر محل نزاع رو به صورت متقن و محکم ارائه کرد و بعد از اون هم تقریبا دیگه مشهور اصولیین نتونستن از تحت سلطه آخوند خارج بشن. سعی کردن چیزهایی اضافه کنن، اما همه اونها به منزله یه سری نکات و حواشی و بر اون ساختمانی بود که حضرت آقای آخوند درست کرده بود. درش جا به جا کنید، پنجرهش جا به جا کنید، اما ساختمان همونه دیگه، یه کسی نتونه ساختمان جدیدی تو تأسیس کنه مشهور و دیگه. تا رسید به حضرت امام، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم از اساس با علما مخالفت کرد. خب عبارتی که اینجا میخونیم بسیار مجمل، تحریر محل نزاعه از آخوند، اشاره به ادله حضرت امام ناموزونه. خب این ادله سر اون مطلب ما رو سوال میشه که امام برای خدا تحریر کرد، نمیشه تحریر محل نزاع رو از آخوند بیاریم ادله رو حضرت امام. حالا من بدبخت بیچاره موظفم وقتی میخوام تحریر محل نزاع کنم تا یه حدودی تبیین کنیم حرف آخوند را، وقتی هم میخوام ادله رو بگیم تا یه حدودی اشاره کنیم به حرف حضرت امام که یه ذره اینا با هم دیگه متوازن بشن که از بوده عبارت برمیان، بهترین تقریر حرف آخوند را یا از بهترین تقریرهای حرف آخوند را دوباره حضور تقایی بزن. بسیاری از شاگردان مستقیم خدا آخوند به انداز به دقت آقای مظفر حرف آخوند رو توضیح ندادن، حرف امام هم که دیگه نمیخونید اینشالله داره این کاری که الان باید انجام بدید تا آخر. حالا ببینید پس آقا اگه کسی بخواد تحقیق نمایی کنه این بحث رو باید اون حرفای بلاغیین و بلد باشه، بعد حرفای اصولیین قبل از آخوند و بلد باشه، بعد حرفای آخوند و بلد باشه، بعد نکاتی که اضافه کردن به حرف آخوند و بلد باشه، بعد حرف امام تصورن به تصویقن، کسی این پنج شیش پله را طی کنه این بحث تمام میشه. فکر میکنم این بحث ما اون موقع سال 82 خوندیم اگه اشتباه نکنم، 82 یا 83. خب حالا ببین در عنوان محل نزاع ما چند تا تعبیر داریم، چند تا کلمه داریم، استعمال مشترک اکثر معنا. همه قیود اینا نیستن، قیود دیگه یه هم اینجا هست، قیود دیگه هم اینجا هست. استعمال مشترک فی اکثر من معنا واحد فی استعمال واحد، که اگر این قید فی استعمال واحد توضیح کلمه استعمال باشه که اول کار اومده و حذفش کنیم، فی اکثر من معنا واحد و قید واحد میاد. حالا ببینیم چی میخواستن رو بگم اصولی داریم رو که آقای گفتن که ما قبول داریم که لفظ میتونه داله بر معنا باشه، و قبول داریم که انسان ها میتونه در مقام تفهیم و تفهم از الفاظ بدلن عن المعانی استفاده کنه و یعنی استعمال. این هم قبول کرد، مشکلی نداره. قبول هم داریم که اگر لفظی چه حقیقتن چه مجازن، شما عبارت اخراش رو بگید، چه به علقت الوضعیه چه به قرینه دلالت بر معنایی کرد، حجت و قابل استفاده است، قابل اتکاء، و در عقلا همه نظام عقلا از این روش ها سود میبرن، اشکالی هم نه. اینم چند سه. چهار، قبول داریم که لفظ تارتن میتونه دال برگه معنای بسیط باشه، تارتن میتونه دال برگه معنای مرکب باشه. اشکال نداره که یه لفظ دال برگه معنا باشه یا یکی دو تا سه تا معنا رو به هم وصل کنیم به دوزی بشه یه معنای مرکب از عدت الملل معانی، بعد لفظ داله بر همش باشه. البته امکان داره شرطی که قرینه و شرایط استعمال جور در بیاد، که ما اونا رو یکی از مقدمات جدا آوردیم، لفظ تارتن به لغت الوضعیه تارتن به قرینه دلالت بر معنا کنه اشکال داره. اشکالی هم نداره که یک لفظ دلالت بر یه معنای مرکب کنه، مرکب اون من عدت من المعانی، این لفظ داره بر او باشه، این هم اشکالی نداره. خب اینجایی که یک لفظ دلالت بر یه معنایی میکنه یا دلالت بر یه معنای مرکب از چند معنا می کند، ولو چند معنا بودن، نه ما اینا رو دوختیم به هم دیگه و بعد توسط یه قرینه این لفظ رو داده بر همش دیگه قرار دادیم، به عبارت دیگه به این چند معنا یه هویت وحدانی بخشیدیم، گفتیم این رو هم یه چیزه و گفتیم لفظ داده بر همین یه گونه معنا میشه. اینجا لفظ ما یک بار استعمال شده، با این یه استعمال همه اون معنا رو یک جا به ذهن آورده، بعد در آن بعدی در مرحله بعدی ذهن تحلیل میکنه اینا رو از هم دیگه میتونه جدا کنه. اینم تا اینجا اینا واضحه، هیچ اشکالی توش نیست. اما میخوایم ببینیم آیا میشه یک لفظ در آن واحد یک بار استعمال بشه، در آن واحد یک بار استعمال داره میشه، چجوری الان معناشو آورد؟ چجوری الان معنا رو آورد؟ حالا دو تا معنا رو اینطوری بیاره بهم میشه
همزمان
در آن واحد. چجوری الان یه معنا رو آورد به ذهن؟ به هم میشه با همین ماهیت استعمال، با همین لوازم که هیچی دست نخوره. حالا همینطور یه معنا دیگه هم بیاره. حالا از اینجا معلوم میشه که چرا من اول اون مرکبه رو توضیح دادم. اونجا که معانی به هم دیگه چوش خورد و کلش رو هم یه هویت وحدانی پیدا کرد، اینجا یه لفظ داره یه معنا رو میاد. قاعدتاً هم معنا مرکبه، اشکال نداره، اما رابطه بین یک لفظ با یک معنا شکل گرفته. حالا میشه یک لفظ و همیشه که یه معنا رو آورد، حالا دو معنا بیاره. هر معنای مجزا که اندن هیچ معنای دیگری کنارش نیست، چجوری یه لفظ داشت یه معنا رو میآورد؟ معنای کنار اون معنا نبود، خودش معنا بود، لفظا معنا رو آورد. حالا به همین شکل استعمال پا بگیره، معنای دوم رو هم بیاره. فرض هم یک استعمال یک لفظه. پس آقا با توجه به این توضیحی، این توضیح آخوند خراسانی بود، تحت آخوند بودی، با توجه به این توضیح، پس آقای واسط سرید، آقای علی آقای زرفی، اگر من دو استعمال کردم دیگه از محل نزاع خارج هم دعوای هم نده. یه لفظ در دو استعمال دو معنا بیاد، خود دو استعمال تو هر استعمال یکی یک کسی ممکنه از زاویه استعمال نگاه کنه، یک کسی ممکنه از زاویه یه وقت نگاه کنه، بگه در آن اول یک معنا، در آن دوم یک معنا دیگه. حالا باید ببینیم آیا اصلا میشه یه استعمال در دو آن باشه یا نه، باید توضیح داده بشه. اما حالا یک کسی ذهنش قد دقیق نیست از کلمه استعمال نگاه کنه به دسته، میاد از کلمه چی نگاه میکنه؟ آن، وقت. میگه آقا در یه آن اول یه معنا رو بیاره، در آن دوم هم یه معنا رو بیاره. شما باید سوال کنید آقا این موحد نیاد دو استعمال یا یه استعمال؟ میگیم از محل نزاع خارج شد، همین قدر کفایت میکنه، از محل نزاع را میاره. ما در یه آن یک استعمال، حالا اگر یه لفظ مثل کلمه این که مثال حضرت استاده، مثل کلمه یک لفظ یک معنا رو بیاره، چجوری عادی میاره؟ حالا یه لفظ به همون شکل بیاد معنا دوم هم با خودش بیاره تو آن واحد، این معنا نزار. پس هر جایی به دو لفظ برسید، به یک لفظ دو استعمال برسید، به دو آن برسید، به ترکب برسید، اون از معنا نزار با یه زبون دیگه بگیم معادله داره بین یک دال با دو مدلول و دو دلالت در آن واحد اتفاق می‌افتد. یک دال، دو مدلول، دو دلالت در آن واحد. پس جایی شما بتونید دو تا دال درست کنید، پس بس کنید. جایی دو تا مدلول رو یه مدلول کنید، با هم ترکیب کنید، باز از محل نزاع خارجه. دو دلالت رو در دو آن کنید، باز از محل نزاع خارج. این مجموعش میشه محل نزاع. خب بعد از اینم آیا آخوندشون دادن که اون قدمایی که توی بس بحث کردن مثل ساق قوانین، مثل ساق معادل، بزرگوار آزمان اینها صورت مسئله را تصور را کرده بود، یعنی که انه یه جای قائل شدن به دو دال، یه جای قائل شدن به دو وحدت مدلول مدلول کردن، یا دو آن یه طوری این قیود به هم برده، این قیود به هم. خب یه مقدمه اینجا نمیگن، من رو میگم چه برد آقا این بس مختلف اختصاص داره به مشترک لفظی. الان تو کرده داد نیورده اینجا. باز تو اقوال یه اشاره به یه هست. نه الان با این توضیح آخر که گفتن دعوا سر دارن و مدلوله، به عبارتی که دعوا سر استعمار یه لفظ در یه معناییه. تو مقدمات هم گفتم چه بلوز چه به قرینه. قرینه شما بگید چه قرینه ای که تنبیه آخر بست، چه قرینه ای که مختص به مشترک لفظیه که فقط قرینه معینه است، چه قرینه ای باب مجاز که هم صارف است هم معینه. بحث ما هم بحث ما سر اینه آیا میشه یه دال در آن واحد تو دو تا دلالت شرکت کنه دو تا مدلول بیاره با خوده؟ اینو ما بخواهیم ببینیم چه دال شما از باب رابطی دلالت توسط ارقه وزنیه شکل گرفته، چه رابطی دلالت توسط قرینه شکل گرفته. بگو آیه هست
جا این یک دال دو مدلول شرکی در یک آن واحدش درست، اما در یک مکان تو یه جا مثلا نزد یک
مکان که جا نمیدارم چی یعنی چی
حالش مثلا نزد یک قرنده این دار
بر یه آن یه متکلم یه مخاطب، من متکلم شما مخاطب
همین الان اینو بگم
نه یه بار بگم دوتا بیاد چون دو یه بار اینو بگم یه بار اینو بگم چون دوتا گفتار دوتا داری میشه، یه بار لفظه رو بگم
ایرهان داشت
دوتا بیاد مثلا صراحتش شما درست کنید نمیدونم چرا میگم نمیدونم چون قید تو بحث نیست تو. خب حالا تا اینجا معلوم شد آقا بگو آقا
چون تو مشترک لفظی وقتی بگیم معین است بگیم به طریق اولا صحبت میشه، وقتی میگه معینه صارفه هم میشه
صارفه نداریم چون لفظ هم به سمت معنایی نرفته بوده که بخواییم صرفش کنیم از این معنا، بخواییم رابطش رو از این معنا قطع کنیم. صارفه قرار رابطی لفظ با معنا قطع کنه تا بشه معنا لفظ به معنای دیگه پیوند زده، اینجا اصلا سمت معنای ما نرفتیم فرقش.
اگه معانی مجازی باشه
مجاز من مشترک لفظی میتونیم. خب اینم تا اینجا تمام شده با. این شد توضیحی که آقای آخوند برای تحریر محل نزا تا حدودی باز این چیزه دیگه داره همیزی گفتن همینه بکنیم تو عبارت استاد ما بسم الله الرحمن الرحیم تا بره تو نظر ما الامر و تاصل استعمال مشترکه به اکثر همه معنا ازا ثبت هم وجود لفظ مشترک. آقا با این توضیحی که ما گفتیم بس انحصار به مشترک لفظی آس استاد اینا فرع بر وجود فصل قبل کردن که فصل قبل مشترک لفظیه، این کار استاد مطابقه با سیر تاریخی این بحثه، یعنی تو سیر تاریخی این رو یکی از فروع بحث مشترک لفظی دونستنه ولو آقای آخوند خراسانی اومد نشون داد که از فروع بحث مشترک از فروع اصل استعماله، لذا بحثم اختصاص مشترک لفظی نداره، دنبال یعنی متفرع بر مشترک لفظی نیست، متفرع بر اصل استعمال این بحث. حالا اذا ثبت وجود لفظ مشترک حالا یه قبول کرده ما حین اذن بحث در اینه فی جواز استعمال این لفظ مشترک که مراد مشترک لفظی هم مشترک معنایی از محل نزاع ما خارج معلومه است. فی اکثر من معنا واحده این مشترک در اکثر از معنا فی استعمال واحد یا شما بگید فی آن واحد یعنی چی؟ به معنا مثلا ماشه تصور کنیم ان یکون کل من المعنیین مرادا باستقلاله، هر معنای به استقلال خودش مراد باشه یعنی مستقل باشه یعنی با هم ترکیب یعنی دو تا مدلول دو تا مدلول بمونن اینا با هم ترکیب نشن یه مدلول درست بشه. کما اضافه بگن اشتراک کل عین، خب حالا که این جمله رو گفت استعمل لفظ عین را فی الذهب و فی الذهب، حالا اینجا یه بحثی آنها نقطه سخربی آیا این یه بار برای زهد وز شده یه بار برای فلسه
یه فیر
یا این نسبت زهد و فلسه مشترک معنویه دقیق کنی ممکنه لفظ این مشترک لفظی باشه بین چشمه با جاسوس با زیورالا مثلا یا بگیم فلزات گرانبها مثلا بعد حالا اینها خودشون مصادیقی دارن چجوری اون عین به معنای جاسوس خودش مشترک معنوی مصادیق زیادی داره درسته؟ مشترک معنوی یعنی یه معنا مصادیق متعدد داشته باشه ممکنه این لفظ چهار تا معنا داشته باشه مشترک لفظی باشه هر کدوم از این معانی خودشون جزئی حقیقی باشن کلی باشن مشترک معنوی باشن یه حرف بنابر اینه که لفظ این یه بار برای ذهب وزنه شده یه بار برای فزه فخرجه بگه افرا اصلت خرجه ما از استعمل متکلم لفظ این را فی معنا جامع صادق علا کل المعنیه دوتا معنا رو با هم ترکیب کنن یه معنا جامع درست کنن مثلا معنا جامع چیه؟ کما از استعمل از استعمل این فی معنا جامع و المسمى بالعین المسمى بالعین یه معنا جامعیه برای هم شیر بیشه و ببخشید هم عین چشمه و هم عین جاسوس و هم عین طلا و هم عینی که برای نقره وضع شده مثلا اگه عنوان انتظاری درست کنیم نه اگه عنوان انتظاری ممکنه کل جز بشن من تازه تعبیر هم کل جز بود حالا دیگه خیلی نکته اینجا هست دیگه آنه بیدن همین قصد تصویر به حل نزا کردیم فعلا کفایت میکنه فإن الذهب والفضة داخلا تحت حاضر عنوان عنوان المسمى بالعین تلاف نقره رو میگیره شما بگید عین به معنای چشمه رو هم میگیره حاضر عنوان من الاستعمال لیس من قبیل استعمال المشترک فی اکثر من معنی این که عنوان جامعه درست کنه برای همه اون معانی این داخل در وضع بحث ما نخواهد بود ازا هر امتصاله شده که این رو فهمتی فعلا انهو اختلف فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنی علا اقوال اربعه بلکه بیشتر تعداد اقوال خیلی بیشتر از این چهار تا اقوال ببینید الجواز مطلقا این مطلقا در مقابل اقوال بسیار بسیار زیادیه که داله بر تفصیله مطلقا که میگه یعنی هیچون از تفصیلهای بعدی قبول نیست المنها مطلقا به نظر آخوند خراسانی و مشهور اصولی اینه التفصیل بین المفرد و غیر المفرد و تجویز و فسانی غیر مفرد یعنی چی؟ مثنا جمع مفرد منظور مفرد در مقابل مثنا و جمع این تفصیل تفصیل صاحب معالمه التفصیل بین الاثبات و نفی جمله موجبه باشه یا جمله سالبه باشه و تجویز و فسانی در سالبه خب هر کدوم از این دو تا تفصیل مختلف بر این سری مقدمات هست که من الان نمیخوام مقدمات رو فکر کنم براتون دیگه بیشتر از این سخته خیلی فاصله میگیریم از بس حالا برگردیم جان
جای معانی که گفته حتما یعنی یک لفظ در تمام معانی استفاده میشه اون معانی حتما باید حقیقی باشه یا میتونه مجازی
گفتم دیگه گفتم بس همه اما توضیحی که از بیرون گفتم بس همه خب مقدماتی که شمردیم آقای پارسانه بفهم پارسانه
الان باید مراد متکلم باشه
بله همه بس حاصل مراد متکلمه سر دوباره تصدیقی نوع دومه همه یه بحث هر اینه که متکلم همه بخواد با هم اراده کنه خواهد بیدیم میشه یا نه یعنی ببینیم از یه سوراخ سوزن میتونیم یه فیل این چند تا فیل با هم رد کنیم یا نه یکی سرزوری رد میشه خواهد میتونیم میشه یا نه در آن واحد با قلائی هم باشه، طبیعی هم باشه، هیچ اتفاقی هم نیفته، نه سیخ بسوزه، نه کباب، نه زغالا، کباب آماده بشه بدیم آقا نوش جان کنه، میباره میشه. آقای سبحانی خب، اگر من افتایی داره آخون دو مرحله بحث کرد. آخون یه مرحله گفت اصلا امکان داره یا نه؟ بعد اگه امکان داشته باشه ببینیم آیا وقوعی داره یا وقوعه نداره. میخوام یواش یواش اتصال این بحثا رو با هم براتون درست کنم. گفتم مقدمه از یه نفر، استدلال یه نفر دیگه است. این نه حرف اونو میفهمی نه حرف اینو میفهمی، حرف ایش که نمیفهمی اینطوری سرم کلامیه. ببین آخون رضوان الله تعالی علیه گفتم ما باید تو دو مرحله بحث کنیم، ببینیم امکان داره یا نه، بعد ببینیم حالا وقوع داره تو عالم الفاظ یا وقوع نداره. ببینیم عرب فصیح، عرب بلیغ، عربی که اون روز زبان عرب از خودش بود، ابن عباس گفت اذا شککنا فی معنا لغت من لغات القرآن فعلیکم بدواوین العرب. پس معلوم میشه این اشعاری که الان خیلی مورد استناد لغتین و ادباه، حتی اشعار قبل از ابن عباس، جاهلیه به معنای قبل ابن عباس، جاهلیه به معنای این که زمان عبدالمطلب و زمان عام الفیل و ابرهه و اینا بودن تا اون موقع، نه بعد از حضرت رسول و بعد از اصحاب حضرت رسول. خب میخوایم ببینیم آیا وجود داره، وقوع داره یا وقوع نداره. تو جاهای دیگه ای از اصول علی امام شاعری از بیان، توی جاهای دیگه ای از اصول باز آخون همه کار کرده، برای که بفهمیم روش آخون چجوری است. آخون اومده مثلا یه جای اثبات کرده، گفته آقا این امکان داره، ما امکان شما بود کرد، یه بحثی کرده مفصل، گفته اما بریم تو وقوع بگردیم، ما وقوعی براش ندیدیم، امکان داره اما وقوع ندارم. مثل کجا آخوندی رو گفته؟ مثل وضع قسم ساده احسام اربعه یادتونه؟ گفت حقوق نداره، امکان داره. بعد گفت قسم چهارم مثلا امکان هم نداره. پس یه بار امکان بحث میکنه ایشون ایده بشه، یه بار حقوق. چرا این رو گفتم؟ استاد من میگه آقا عدل و دلیل نعلا امکان شه وقوع بود. حضرت استاد شما استعمال لفظ در اکثر از یک معنا رو قبول داری یا نه؟ من دیگه نگفتم مشترک، گفتم لفظ، چون بحث هم شد. قبول داری یا نه؟ استاد میگه بله. میگه خب چجوری رد میکنه حرف آخون را؟ میگه میگه عدل و دلیل علا امکانشه وقوع بود. در حالی که اون شیخ بزرگوار آخون و خراسانی امکانش رو با دلیل باطل کرد. پس از این سوال دیگه این پیش میاد، آیا میشه تو این چنین مباحث گفت عدل بوده امکانش این وقوع و رد کنیم حق او کسا که قائل به امکانش نیستن؟ آقا گفته امکان نداره پس نه از وقوع، شما بیا بگید وقوع داره پس معلوم چه امکان هم داشته که وقوع پیدا کرده، میشه این طوری حرف زد؟ کجا ها میشه این قاعده بهره برد؟ خوشم این سوالی. خب موقعی سوال پررنگتر میشه که جا به جا در دعوای نظر مختار خودمون با محقق خوبی و محقق نائینی هی اونا میگن عدل و دلیل علا امکانشه وقوع، هی باید ترمز دستی جلوشون بکشیم ماشین نگه داریم. از این قاعده خیلی اصولی استفاده میکنه. یه کس دیگه اومده گفته نمیشه، یکی دیگه بیاد بگه آقا عدل داره در حال بارش خب پس دیگه ما اصلا نیازی نداریم حرفای او رو تحلیل کنیم و نقد کنیم، وقتی میبینیم وقوع داره دیگه اونا شبهه در مقابل امر بدیهیه. واقعیت قضیه اینه که فعلا در همین حد بحث اینجا واقعیت قضیه اینه قاعده اینطوری نمیشه با چرا نمیشه؟ یه روش دیگه از این اصولی داریم ما تو اصول و تو فقه. وقتی که ادله به وجود آمد که اون ادله گفتن فلان چیز امکان نداره، اگر بعدن در عالم الفاظ یه چیزی ببینن که ظهور در امکان اوه، ظهور در وقوع اوه، تعبیلش میکنن، میگن چون دلیل عقلی میگفتی وقوع نداره، ای برای که نص نیست ظاهر، این رو ما باید دست ببریم توش، تصرف کنیم، تعبیلش ببریم. این نشون میده که با این قاعده کسی اینجاها کار نمیکنه که بگیم عدل به دلیل علاوه امکان شیء وقوع. اینا میگن نه، چون ما قائل شدیم امکان نداره، تو مقام وقوع اگر یه چیزی دیدیم ظهور اولیش وقوع بوده، ما تصرف میکنیم درش، تعبیلش میبریم، تمام میشه میگیم. پس اینجا جای قاعده عدل به دلیل علاوه امکان شیء وقوع نیست. لذا خوبندی خدا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی خواست این حرفا بزنه، اول همه استدلالای آی آخوند رو گفت و رد کرد، همه رو که رد کرد بخاره برگردیم بریم حالا امکان داره یا امکان داره بره امکان چرا امکان داره؟ چون همه دلائلی که اینا بودن غلط، بعد که همه دلائل روزی داد و رد کرد و امکان بس اثبات شد، گفت حالا بریم بریم تو وقوع ببینیم چجوریه. حالا که ما دلیلی بر تصرف نداریم، دلیلی بر تعبیر نداریم، امکان داره، محال نیست. تو اشعارم چیزایی داریم که ظهور در استعمال در اکثر داره، اولا دلیلی بر تعبیر این اشعار نداریم، یه بخور فهمیدی چی شد آقا؟ توضیح بیشتر این مسئله میمونه اول مفاهیم یادم بیاد، اینجا بیشتر توضیح. و کیفکان استاد ما اینجا میگه آقا این وقوع داره، دلیل منبر وقوع یه دو بیت از شعر شاعره، که در این دو بیت از شعر شاعر، شاعر یه لفظ عین را در سه چهار معنای از لفظ عین در آن واحد استعمال کرده، پس معلوم میشه وقوع داریم. قرائت کردی چی شد؟ بخونی عبارت را. و حق جواز استعمال مشترک اکثر من معنا مطلقا، مطلقا در مقابل همه تفاصیل، و عدل به دلیل علا امکان نید، امکان این استعمال وقوع این استعمال است. یجد المتتبع می یابد کسی که تتبع کند فی کلمات الادبا نمازج من هذا النوع فی الاستعمال، مواردی از این استعمال در کلمات ادبا هست. یقول الشاعر فی مدح النبی صلی الله علیه و آله و سلم المرتمی فی الدجا و المبتلا بعمى و المشتکی ظمأ و المبتغی دینا، چند تا شد؟ المرتمی فی الدجا یک، و المبتلا بعمى دو، و المشتکی ظمأ سه، و المبتغی دینا چهار. توضیحش رو میدم و فعلا جدا کن از جهت عددی ببینیم این چهار تا. یعتون صدته من کل ناحیه، صدته یعنی اون چیزی که مانع بشه، تأمین کنه. یعتون صدته و میبینن چیزی رو که تأمینشون کنه، فی کل ناحیه، تو هر دوم از این موارد فوق، تو هر دوم از این موارد فوق. و یستفیدون من نعمائهی، زمین بخور به حضرت رسول، استفاده می کنند نعمتی را که جبران کنند یه مشکلشون باشه، من نعمائهی، از نعمتهای حضرت رسول. عینن اینجا عین، یه بار تو المرتمی فی الدجا اومده، یه بار عین المبتلا به عما اومده. المرتمی فی الدجا و المبتلا به عما دوتاش تقریبا به یه جا می خوره. دو جا تاریکیه، اما نابیناییه، کسی که تو تاریکی گیر کرده یا کسی که نابیناه. این به شرط اینه که بگیم که مشکل از چشم. بعضی گفتن هر مرتبی فرد دو جا یعنی نور و ضیاء، عین یکی از معانیش نور و ضیاء، نه این هفته دو چند معنا داره تو لفت دو قطعه. مشتقی زمان شکایت کنه از تشنگی، و مبتغی دینن کسی که پول میخواد. حالا در همه اینا لفظ عین به کار میره، فاستخدم الشارع او لفظ العلم في الشمس. حالا علم به شمس میگن یا به نور و ضیاء میگن، این اختلافی ها. و البصر المطلوب عنه و الماء الجاری المشتکی زمن و الزهر المبتغی به حيث ان المرتبي في الزجاج يطلب الزياد و المبتلا به عمى يطلب العين الباصره و الانسان الظمآن آدم تشنه يريد ما و المستدين کسی که دین گردنشه يطلب الزهر. خب رفقا یه دیگه برگردیم عقب که باز معلوم بشه حرفا. اگر کسی مثل آخوند اومد یه سری قیود ریاضی تو تحلیل محل رضا به کار برد، بعدش هم گوه یه بار بحث ما امکانش، یه بار بحث ما وقوعشه، و اصلا این مطلب امکان نداره فصل نه وقوع، میتونید اینطوری جواب بدید؟ آیا آخوند میاد صریح به شما میگه ببخشید اینا چهار استعماله، یه استعمال نیست، اینا چهار آنه، یه آن نیست؟ چرا؟ چرا چهار استعمال داریم؟ نه، با ابتکار با قیود محل نزاع، چون الان شما دارید چهار تا دو واژه‌ای سه واژه‌ای به کار میبرید، هر کدومش رو هم قرینه بر یه معناست. اصلا لفظ عین نیار بابا، ما تو ادب حتما ما باید الفاظ رو تصریح کنیم. المرتمی فی الدجا خودش معلومه چی میخواد، چه بگی لفظ عین، چه نگی، چه بگی شمس، چه نگی. درسته یک کلمه عین آخر شعر اومده، اما اینجا چهار قید وجود داره، چهار قرینه وجود داره، هر قرینه ای داره معنای خودش رو میاره. ما از لفظ عین به تنهایی از سوراخ سوزنه چهار تا معنا رد نکردیم، با چهار تا قرینه اومدیم، چهار تا معنا استفاده کردیم، چهار تا قرینه یعنی چهار تا دال، یعنی چهار تا استعمال، یعنی چهار آن. پس شعر شما خارج از محل نزاع من. ای کسی بخواد با آخوند بره یه حرف میزنه، یعنی راه این که من از کانال آخوند بیام و اصلا شما تو من بگید از دلدادای همکارشه بخواه و من میخندم یا کدوم بخواه. شما اینجا چهار قرینه دارید، دال ما هم لفظ عین نیست، لفظ عین به علاوه قرینه است، چهار تا قرینه است میشه چهار تا دال. پس شما با یه دال دو معنا نمیبردید، با یه دال چهار تا معنا نمیبردید، با چهار تا دال دارید چهار تا معنا به نسبت محل نزاع خالص. این هم شد توجیه برای شعر. تنها راه اینه ما اول صورت مسئله آخوند رو یا صورت مسئله رد کنیم، بگیم چون قدما که داشتن یه جایی که بحث میکردن درست بود مثلا، حالا قدما کجا بحث میکرد تحقیق کنیم، یا صورت مسئله رو قبول کنیم دلائل آخوند رو رد کنیم، و الا به این راحتی بعد او همه توضیح مفصل کسی بیاد شده که عدد دلیل هم کارشی بود و رد کردن این جواب خیلی آسونه. بسم الله الرحمن الرحیم.